بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة. در این بحث راجع به این قاعده بحث می شود که مبیع اگر در زمان خیار تلف شد از مال شخصی محسوب می شود که لیس له الخیار، یعنی اگر خیار فسخ مخصوص برای مشتری است، بایع خیار فسخی نداره، مبیع در زمان خیار تلف شد، این مبیع از مال بایع محسوب میشه، یعنی باید بایع ثمنی رو که گرفته مجانی با آقای مشتری برگرداند، مبیعی که تلف شده است از مال او تلف شده، گویا آنن ما قبل از تلف خود به خود شارع حق الخیار مشتری رو فعال کرده، بیع را فسخ کرده، مبیع به ملک بایع برگشته، ثمن به ملک مشتری، بعد مبیع تلف شده. خب حالا که مبیع تلف شده، از ملک چه کسی تلف شده؟ از ملک بایعی که لیس له الخیار، برای او خیار فسخی نبود، از ملک او تلف شده، لذا ثمن رو باید به مشتری پس بده و برگرداند. این قاعده است که مطرح شده. این قاعده فی الجمله بین قائلین به تملک مشتری به نفس عقد معروف و مشهور است. چرا بین اونها؟ چون ما در مسئله قبل دانستیم که فقها بر سر این مطلب هم بحث دارند که آیا مشتری به نفس عقد مالک مبیع می شود یا تملک مشتری نسبت به مبیع متوقف است بر انقضاء زمان خیار. دو گروه بودن فقها مشهور، می گفتن مشتری به نفس عقد مالک مبیع می شه، غیر مشهور که ما تونستیم سه نفر از فقها رو اسم بیاریم، شیخ طوسی بود و ابن جنید بود و یحیی بن سعید حلی. این سه بزرگوار قائل بودن که با انقضاء خیار مشتری مالک میشه. خود این گروه هم باز خودشون بر دو قسم اختلاف نظر پیدا کردن. یک قسم گفتن که فرقی نمی کند، اون خیار خیار مخصوص مشتری باشد یا خیار مخصوص بایع باشد یا خیار مشترک هر دو طرف باشه، که ابن جنید ظاهراً نظرشون این بود و همچنین یحیی بن سعید حلی. اما گروه دوم که شیخ طوسی باشه، ایشون فرمودند که تملک مشتری نسبت به مبیع در صورتی متوقف بر انقضاء خیار است که اون خیار خیار مخصوص مشتری نبوده باشد، یعنی یا خیار مشترک باشه یا خیار مخصوص بایع باشه. اما اگر خیار مخصوص مشتری باشد، مشتری به نفس عقد مالک میشه. لذا تو این قسمت شیخ طوسی با مشهور توافق داره. خب حالا این قاعده ای که الان ما میخواییم راجع بهش بحث کنیم متوقف بر این مبناست که مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری وارد شده باشد. حالا که به ملکیت مشتری وارد شده، وقتی تلف شد از ملک بایع باشه تلفش در زمان خیار. رو این مبنا این قاعده شکل میگیره و اهمیت پیدا میکنه و جای بحث پیدا میکنه. و الا اگر ما گفتیم در زمان خیار مخصوص مشتری مبیع همچنان در ملک بایع است و به ملک مشتری وارد نشده، خب اگر تلف شد قهرن باید از ملک بایع باشه. چیز عجیبی نیست، نیاز به بحث و اثبات و بررسی نداره. که وقتی این قاعده عجیبه و نیاز به بحث و بررسی داره که ما بگیم مبیع در زمان خیار در صورتی که خیار فسخ مخصوص مشتری باشد ملک مشتری شده است اما تلفش از ملک بایع است، این چیز عجیبیه، نیاز به بحث و بررسی داره. لذا بحث و بررسی بر سر این قاعده بر این مبناست. ولی اگر گفتید که قبل از انقضاء خیار مبیع اصلا به ملک مشتری وارد نشده، همچنان در ملک بایع بوده، خب تلفش هم از ملک بایع است، نیازی به بحث نداره، نیازی به اثبات نداره، امر بدیهی خواهد بود. خب اما توی این مسئله از دو جهت اختلاف واقع شده. یک این که این خیار که در زمان خیار اگر مبیع تلف شد از ملک من لیس له الخیار باشد، از ملک کسی باشد که خیار ندارد، که ما فرض مسئله رو بردیم در جایی که فقط مشتری خیار فسخ داره و بایع خیار فسخ نداره. وقتی مبیع تلف شد، تلف این مبیع از ملک من لیس له الخیار است، کسی که خیار ندارد یعنی بایع. خب این خیار چه خیاریست؟ در نصوص و روایاتی که در این مسئله ما داریم، این نصوص و روایات فقط راجع به خیار حیوان و خیار شرط اومده. حالا ما اگر خیار مجلس رو هم ملحقش کردیم به خیار شرط، بنابر این که در روایات راجع به خیار مجلس هم کلمه شرط به کار برده شده است، خب خیار مجلس هم بهش اضافه میشه. اما آیا این خیار شامل خیارهای غیر زمانی مثل خیار عیب و اخواتش، خیار غبن، خیار تخلف وصف، خیار تخلف رؤیت و امثال و ذالک، آیا شامل اونها هم میشه که کلمه شرط بر اونها اطلاق نشده در روایات، یا اینکه نه شامل اونها نمیشه؟ این یه جهت که محل اختلاف و نزاع هست بین فقها. جهت دوم این است که آیا این فقط درباره مبیع است یا اینکه قابل سرایت به سمن هم هست. چطور؟ یعنی اگر ما فرض کردیم که در یه معامله فقط بایع خیار فسخ داره، مشتری خیار فسخ نداره، حالا در زمان خیار ثمنی که بایع از مشتری گرفته تلف شد، آیا اونجا هم میتونیم بگیم تلف و ثمن فی زمن الخیار من مال من لیس له الخیار، از مال اون کسی است که خیار نداره، یعنی از ملک مشتری تلف شده ثمن، باید مشتری مبیع رو مجانی به بایع برگرداند، اون ثمن تلف شده از ملک مشتری محسوب میشه. همین حرفی که راجع به مبیع زدیم به نفع مشتری، آیا میتونیم به عکسش رو راجع به ثمن به نفع بایع بگیم یا نه؟ میتونیم این حکم سرایت بدیم؟ آیا مناطش رو میتونیم از روایات یک منات عامی استخراج کنیم که شامل ثمن هم بشود؟ این هم موضع دومی است که در این قاعده جای بحث و بررسی داره. حالا عبارت حضرت شیخ اعلی الله مقامه الشریف رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان آشنا باشن من دارم کجای کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنم، آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه، جلد ششم، صفحه 175. مسألتون و من احکام الخیار کون المبی فی زمان من لیس له الخیار فی الجمله. از احکام خیار این است که مبی در زمان کسی است که برای او خیاری نیست، در زمان اوست. اینجا مقصود از زمان، زمان تلف است، یعنی وقتی تلف شد از ملک چه کسی تلف شده؟ از ملک کسی تلف شده است که لیس له الخیار، خیار ندارد، یعنی از ملک بایع، چون موضوع بحث در جایی است که در این معامله فقط مشتری خیار فسخ داره، خیار مختص مشتری است. خب حالا مبیع تلف شده در زمان کسی است که خیار ندارد، یعنی در زمان بایع است، از ملک بایع است. فل جمله، فل جمله اشاره داره به این دوتا مورد اختلافی که عرض کردم. فل جمله یعنی این که در اصل این مسئله به اصطلاح گویا اختلافی نیست که مبی در زمان من لیس له الخیار است، اما این خیار آیا شامل خیار ای با اخواتش هم می شود یا نه محل بحثه، این حکم قابل سرایت به سمن هم هست یا نه محل بحثه. علل معروف بین القائلین به تملک المشتری بالعقد، بنابر اونچه که معروف است بین قائلین به تملک مشتری نسبت به مبی به نفس عقد، بنابراین مبنا ما این قاعده رو داریم مطرح میکنیم. توضیح هم دادیم چرا بنابراین مبنا قاعده قابل طرحه، چون اگر گفتیم که مبی در زمان عقد به نفس عقد به ملک مشتری وارد نشده و در زمان خیار همچنان در ملک بایع هست، تلف المبی من مال البایع چیزی عجیب نیست، نیازی به تأسیس قاعده نداره، نیاز به اثبات و بحث و بررسی نداره، امری قهری و بدیهی است. خب و توضیح هذه المسئله، توضیح این مسئله: ان الخيار اذا كان للمشتري فقط من جهت الحيوان فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في زمان البايع. خيار زمانی که برای مشتری باشد فقط، یعنی مختص مشتری باشه این خيار، من جهت الحيوان اونم از جهت خيار حیوان در معامله حیوان اگر این چنین بود، فلا اشکال ولا خلاف، هیچ اشکالی نیست، هیچ اختلافی هم نیست بین فقها. تو این قسمت ما اجماع داریم که اگر یک خیار حیوانی بود اولا و ثانیا اون خیار حیوان مختص مشتری بود، مشترک بین مشتری و بایع نبود، هیچ اشکال و خلافی نیست فی کون المبیع فی زمان البایع، در این که مبیع در زمان بایع است. یعنی اگر در زمان این خیار حیوان مبیع این حیوان تلف شد، از ملک بایع تلف شده، باید ثمن و آقای بایع دو دستی مجانی به آقای مشتری تحویل بده و این حیوان مرده تلف شده از ملک او محسوب میشه. خب تو اینجا بحثی نیست بل اجماع. چرا؟ چون روایت خاص به سند صحیح داریم و یدل علیه ما تقدم فی المسئله السابقه من الاخبار، دلالت دارد بر این مطلب اون چه گذشت در مسئله قبلی از اخبار و روایات که در صفحه 170 الی 171 سه چهار تا روایت در این زمینه مطرح شد که مهمترینش صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است که میگه سوال کردم راجع مردی که عبدی یا حیوانی را خریده به شرط تا یه روز یا دو روز، شرط گذاشته که من مشتری خیار فسخ داشته باشم. خب ظاهرش اینه که این اختصاص داره این خیار فسخ به مشتری دیگه. فیموت العبد، این عبد یا اون دابه اون حیوان میمیره یا یه بلایی سرش میاد، علامن زمان و ذالک، زمان این تلفی که بر این حیوان وارد شده برگردن چه کسیه؟ امام علیه السلام فرمودن برگردن بایع است. حتی ینقضی الشرط ثلاثه ایام، تا اینکه این شرط سه روز در خیار حیوان منقضی بشود. و یسیر المبیع للمشتری، و مبیع خالص بشه برای مشتری، یعنی دیگه مستقر بشه در ملک مشتری، دیگه مشتری نتونه مبیع رو از ملک خودش اخراج کنه، با خیار از حالت تزلزل در بیاد، ملکیتش استقرار پیدا کنه. حالا این سه روز رو چه بایع شرط کرده باشه به نفع مشتری، چه شرط نکرده باشه، شرط له البایع او لم یشترط. بعد حضرت فرمودن و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده فهلک فی يد المشتری فهو من مال البایع. حالا اگر بین بایع و مشتری شرطی باشه، یک ایام مشخصی بیش از سه روز، مثلا یه هفته، یه ماه، هر چی، در این زمان اگر در دست مشتری هلاک شد اون حیوان، بازم از مال بایعه. یعنی علاوه بر سه روز مخصوص خیار حیوان، اگر خیار شرطی رو اضافه بر این سه روز قرارداد کرده باشن، باز اونجا هم همین حکم هست. خب این صحیحه ابن سنان راجع به خیار حیوانه، در جایی که مشتری خیار فسخ دارد، لذا اینجا محل اختلاف نیست، همه فقها قبول دارن. و کذالک الخیار الثابت له من جهت شرط، همچنین است خیاری که ثابت باشد برای مشتری از جهت شرط. سه روزش مربوطه به خیار حیوانه، بیش از سه روزش میشه خیار شرط، این هم مورد قبول است بلا خلاف فی ذلک، لقول علیه السلام فی ذیل صحیحه ابن سنان، به خاطر فرمایش امام در ذیل صحیحه ابن سنان که فرمود و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده، اگر بین بایع و مشتری شرطی باشه یک ایام معدوده، فهلک فی ید المشتری، اون حیوان هلاک شد در دست مشتری، فهو من مال بایعه، این حیوان هلاک شده از مال بایعش هست. خب اینجا بحث خیار شرط رو هم خود امام تصریح فرمودن، از خیار حیوان سرایت میدیم به خیار شرط ایزن، میگیم تو اونجام این حکم هست. حالا ما فرض رو میخواییم ببریم رو خیار مجلس، اونم در جایی که خیار مختص مشتری باشه، بایع خیار مجلس نداشته باشه. مگه میشه آقا خیار مجلس طرفینیه؟ میگیم بله، در صورتی که در متن عقد آقای مشتری شرط کند اسقاط خیار مجلس را از بایع، اونگاه مشتری خودش خیار مجلس داره ولی بایع دیگه خیار مجلس نداره. حالا فل مجلس اگر مبیع، آقا خبر دادن اینا هنوز از هم جدا نشدن، گفتن آقا این خدمت شما عرض کنم چایی‌هایی که شما خریده بودی سیل اومد همشو برد، تلف شد. همونجا فی المجلس این مبیع تلف شده از ملک بایع تلف شده است. میتونیم این قاعده رو به خیار مجلس هم سرایت بدیم. چرا؟ میگیم چرا. ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس. حالا اگر فقط برای مشتری خیار مجلس بود، دون البایع، برای بایع نبود. فظاهر قوله علیه السلام حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری کذالک. پس ظاهر قول امام علیه السلام که فرمود حتی ینقضی شرطه، فرمود تلف از مال بایع است تا زمانی که شرط مشتری منقضی بشود. و یسیر المبیع للمشتری، و مبیع خالص غیر متزلزل به طور مستقر برای مشتری بشه، یعنی مشتری دیگه اختیار به هم ریختن معامله رو نداشته باشه. تا این انقضا محقق نشده، انقضاء شرط نشده، تلف مبیع از مال بایع است. خب پس ما میفهمیم که منات این حکم انقضاء شرط است. از طرفی ما روایاتی داریم در باب خیار مجلس که به خیار مجلس اطلاق شرط شده است. پس بنابراین این فرمایش امام حتی ینقضی شرطه شامل خیار مجلس هم میشه. میتونیم این حکم رو به خیار مجلس هم سرایت بدیم. بناءً علی ان المناط انقضاء الشرط، بنابر این که منات این حکم انقضاء شرط است. الذي تقدم انه يطلق على خيار المجلس في الاخبار، که گذشت در جلد پنجم این بحث مطرح شد که واژه شرط، کلمه شرط اطلاق می شود بر خیار مجلس در روایات. جناب شیخ اعلی الله مقامه می خواد یک مرتبه منات رو وسعتش بده، بیشتر از اون چه تا حالا به منات وسعت دادیم. تا اینجا گفتیم منات در این حکم که بگیم تلف مبی از مال من لیس له الخیار است، اون خیاری است که بهش اطلاق شرط بشه. چرا؟ چون امام فرمودن مادامی که انقضاء شرط نشده تلف از مال بایع است. پس هر خیاری که بهش اطلاق شرط بشه داخل در این حکمه. هر خیاری که بهش شرط گفته بشه تلف مبیع مادامی که انقضاء اون خیار نشده باشد از مال بایع است. جناب شیخ میگه یه دقتی بکنید به ادامه کلام امام. در ادامه حضرت میفرماید و یسیر المبیع للمشتری حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری. میگه تلف از مال بایع تا زمانی که شرط منقضی بشه. این انقضاء شرط مقدمه است برای منات اصلی، خودش منات اصلی نیست، جمله بعدی منات اصلیه. و یسیر المبیع للمشتری، و مبیع به طور خالص برای مشتری بشه، به طور مستقر مال مشتری بشه، دیگه قابل اخراج از ملک مشتری نباشه. پس معلوم میشه منات اصلی این جمله آخره. و یسیر المبیع للمشتری این منات اصلیه که مبیع کامل مال مشتری باشه، یعنی دیگه قابل تزلزل نباشه، ملکیت مستقره برای مشتری حاصل شده باشه. خب اگر گفتیم منات حکم اینه، یعنی مادامی که ملکیت مستقر برای مشتری حاصل نشده باشد، تلف مبیع از مال بایع است. اگه گفتیم منات اینه، اونگاه شامل همه اقسام خیارات میشه، اختصاص به خیاراتی که اطلاق شرط بر اونها شده باشد نخواهد داشت. میگیم در تمام خیارات مادامی که ملکیت مستقر برای مشتری حاصل نشده باشد، تلف مبیع از مال بایع است، چون مناطش اینه طبق روایت. بل ظاهره ان المناط فی رفع زمان البایع سیرورت المبیع للمشتری و اختصاصه بهی بحیث لا یقدر على سلبه عن نفسه. بلکه ظاهر این فرمایش امام علیه السلام این است که منات در برداشت شدن زمان بایع، یعنی در این که بگیم دیگه تلف مبیع به گردن بایع نیست، از ملک بایع نیست، منات چیه؟ تا این که بیاد زمان بایع و برداره، سیرورت المبیع للمشتری، این است که مبیع به طور خالص مال مشتری بشه. یعنی چی به طور خالص مال مشتری بشه؟ یعنی اختصاصه به، یعنی اختصاص مشتری به این مبیع، به حیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه، به حیثی که دیگه مشتری قادر نباشد بر سلب کردن این مبیع از نفس خودش، دیگه نتواند مبیع رو از ملک خودش اخراج کنه با خیار فسخ، یعنی ملکیتش بشه ملکیت مستقر، دیگه غیر قابل فسخ بشه. هرگاه این اتفاق افتاد، اونگاه زمان بایع رفع شده، اونگاه دیگه تلف به گردن بایع نیست. اما مادامی که این اتفاق نیفتاده باشه، ملکیت مشتری مستقر نشده باشه، تلف مبیع در زمان بایع است. پس منات حکم شدین. وقتی منات شدین، اختصاص به خیار شرط نداره، اختصاص به خیار مجلس نداره، اختصاص به خیار حیوان نداره، هر گونه خیاری را، خیار عیب و اخواتش را هم شامل می شود. و الی هذا المنات ینظر تعلیل هذا الحکم فی السرائر، به همین منات نظر دارد تعلیل حکم، تعلیل این حکم در کلام ابن ادریس هلی در سرائر، که ایشون وقتی میاد علت حکم رو بیان میکنه به این منات اشاره میکنه، حیث قال، از اونجا که ابن ادریس میفرماید فکل من کان له خیارون فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار، هر کسی که برای او خیاری باشد پس متاع هلاک میشود از مال اون کسی که برای او خیار نیست. به طور مطلق خیار رو اینجا ذکر فرموده. لأنه قد استقر علیه العقد، چرا متا از مال کسی که لیس له الخیار است محسوب میشه و تلفش از مال اوست؟ لأنه قد استقر علیه العقد، به خاطر این که اون من لیس له الخیار ملکیتش از جانب خودش ملکیت مستقر است. قد استقر علیه العقد، عقد بر او استقرار پیدا کرده، از جانب او دیگه هیچ تزلزلی وجود نداره، چون لیس له الخیار. وقتی تزلزلی نبود، استقرار بود، زمان تلف به گردن اون کسی است که استقرار دارد ملکیت از جانب او. لذا تو اینجا در زمان خیار، اگر خیار مختص مشتری باشه، تلف بشود مبیع، باید برگردن بایع باشه، چون بایع لیس له الخیار، از جانب بایع عقد استقرار داره. از کجا ابن ادریس به این مطلب اشاره کرده؟ از روایت صحیح ابن سنان که حضرت فرمود علل بایع حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری. از این جمله یسیر المبیع للمشتری ابن ادریس این منات رو استخراج کرده که وقتی مبیع به طور مستقر مال مشتری شد، اونگاه زمان میاد گردن خود مشتری. اما تا مادامی که مبیع به طور مستقر مال مشتری نشده، یعنی مشتری از جانب او تزلزل هست، مشتری از جانب او خیار هست، زمان به گردن طرف مقابله، یعنی به گردن بایع، چون بایع از جانب او استقرار هست. پس هر جا استقرار باشه زمان بر گردن همون طرف خواهد بود. ملاک آمدن زمان وجود استقرار عقد است از اون طرف. والذی له الخیار مستقر علیه العقد و لزمه، اما اون کسی که به نفع او هست خیار، مستقر علیه العقد، استقرار پیدا نکرده برگردن او عقد و لزمه. این لزمه عطف به اون استقره هست، یعنی و ما لزمه، ما نافیه برگردن لزمه هم میاد، و لازم نشده است برگردن اون کسی که به نفع اوست خیار، عقد برگردن او لازم نشده. فإن کان الخیار للبایع دون المشتری، حالا اگر خیار برای بایع باشه دون المشتری، خیار مخصوص بایع باشه. ببینید جناب ابن ادریس هم داره حکم رو تعمیم میده به جمیع خیارات، هم داره حکم رو تعمیم میده به طرف بایع و ثمن. اختصاص به مبیع به نفع مشتری نمیدهد حکم را، بلکه داره تعمیم میده به طرف بایع و به طرف ثمن. میگه آقا اگر خیار مخصوص بایع بود دون المشتری، مشتری خیار نداشت، و کان المتاع، از عبارت متاع به کار میبره، متاع هم بر ثمن اطلاق میشه هم بر مبیع اطلاق میشه، این متاع را و کان المتاع قد قبضه المشتری و هلک فی یده، مشتری گرفته، اینجا منظور از متاع مبیعه، مبیع رو مشتری گرفته و هلک فی یده، تو دست مشتری هم این مبیع از بین رفت، کان هلاکهو من مال المشتری دون البایع، هلاک این متاع از مال مشتری است دون البایع، از مال بایع نیست. چرا؟ لأن العقد مستقر علی، چرا که این عقد مستقر است بر گردن مشتری، و لازمون من جهته، لازم است از جهت آقای مشتری. همون جور که امام علیه السلام فرموده بود، فرموده بود حضرت این حکم تا زمانی است که یسیر المبیع للمشتری، از جانب مشتری مبیع استقرار پیدا کرده باشه و اختصاص مشتری پیدا کرده باشه. خب و من هنا یعلم، از همینجا جناب شیخ میفرمایند که این عبارت ابن ادریس تمام شد، حالا فرمایش شیخ انصاری است، از همینجا دانسته میشود انه یمکن بنا ان علی فهم هذا المنات ترد الحکم فی کل خیار، دانسته میشود که امکان دارد بنا بر فهم این منات، که بگی منات اینه که تلف مبیع برگردن بایع است تا زمانی که مشتری ملکیت مستقر پیدا بکنه. خب این شامل هر گونه خیاری می شود، هر گونه خیاری که باشد، مادامی که اون خیار باشد مشتری ملکیت مستقر پیدا نمی کنه. پس تلف مبیع در زمان هر گونه خیاری که باشد برگردن بایع است، تا این که مشتری زمان خیارش منقضی بشه، از بین بره، ملکیت متزلزلش تبدیل بشه به ملکیت مستقره، اونگاه دیگه تلف به گردن بایع نیست، تلف میاد به گردن خود مشتری. این شامل جمیع خیارات میشه این منات. من هنا یعلم، از اینجا دانسته میشود که انه یمکن بنا ان علی فهم هذا المنات، ممکن است بنابر فهم این منات ترد الحکم فی کل خیار، شمول حکم در هر خیاری. فثبتت القاعده المعروفه، پس این قاعده معروف ثابت میشه، من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، از این که تلف در زمان خیار از کسی است، یعنی از مال کسی است که لا خیار له، خیاری برای او نیست. من غیر فرق بین اقسام الخیار، بدون اینکه ما هیچ فرقی بگذاریم بین اقسام خیار، هر خیاری میخواد باشه، ولا بین الثمنه والمثمن، و حتی لازم نیست ما فرق بگذاریم بین ثمن و مثمن. در مورد ثمن هم همینطوره، اگر ثمن تلف شد در زمان خیار، هر خیاری که باشه، و خیار مختص به بایعه است، این اختصاص خیار رو باید توجه داشته باشید، خیار مختص به بایعه، اینجا تلف این ثمن از مال من لیس له الخیار است، یعنی از مال آقای مشتری است، آقای مشتری باید این ضرر رو بپذیره و مبیع رو مجانی دو دستی تحویل بده به خدمت آقای بایع، یا اون ثمن که از مال ما تلف شد، این مبیع مال شماست. پس این قاعده شامل طرف بایع و طرف ثمن هم میشه. کما ید هر من کلمات غیر واحد من الاصحاب، کما که این حکم و این عموم قاعده نسبت به جمیع خیارات و نسبت به ثمن ظاهر می شود از کلمات غیر واحدی از اصحاب، بل نسبه جماعتون الى اطلاق الاصحاب، بلکه نسبت داده ان جماعتی از فقها این حکم را به اطلاق کلمات اصحاب. وقتی نسبت به اطلاق اصحاب داده میشه، ظهور داره در چی؟ در اجماع و اتفاق بر این حکم، که انشالله عبارات فقهایی که به این حکم تصریح فرمودند رو در جلسه بعد مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.